بسم الله الرحمن الرحيم. قرار بر این شد که مباحث که مربوط به روابط زنان و مردان هست به عنوان یک فصل مستقل و در ابتدا مورد بحث قرار بگیره و در این بخش و عنوان روابط رجال و نساء، علاقات رجال و نساء، عرض کردیم فهرست بلند بالایی وجود داره از انواع علایق و روابطی که بین زن و مرد متصوره یا بین زنان یا بین مردان متصوره. ضمن این مبحث و کتاب کلی، فصل اول شد اون چه که مربوط به روابط زن و مرد است و در ذیل این هم گفتیم انواع روابط متصوره که فعلا اولین رابطه متصور همون نظر هست و اون رو قرار بحث بکنیم که سوال در این بحث اول این است که نگاه زن به مرد، نگاه مرد به زن دارای چه حکمی است و در ذیل این قسمت هم اولین بحث، یعنی در ذیل نظر هم اون وقت مباحثی وجود داره که اولین مبحث نگاه و مقام اول نگاه زن، نگاه مردان به زنان هست. خب در این خصوص در مسئله 31 فرمودن لا یجوز النظر الی الاجنبیه و دنباله و به تبع این مسئله البته فروعی مطرح هست که در مسائل بعد و قبل و اینها مطرح میشه. اجالتاً بحث ما این است که اصل این که لا یجوز النظر الی الاجنبیه که ادعای اجماع هم بر اون شده و عرض کردیم حالا یا به صراحت در کلمات فقها آمده که لا یجوز النظر الی الاجنبیه، یعنی به صراحت و مستقلا آمده و در برخی از کتب متقدمین هم ضمن بحث های دیگری که بحث وجه و کفین باشه اشاره به این شده. حالا علاوه بر بحث اجماع و اینها ببینیم که این مسئله که مفروغ عنه پنداشته شده، مسلم انگاشته شده و مورد توافق هست و احیانا ادعای اجماع بر اون شده چه دلیلی داره؟ لا یجوز النظر الی الاجنبیه مستند به چه دلیلی است؟ باز این مطلب را قبل از ورود در ادله توجه دارید که اینجا الان بحث عرض شود که نظر با ریبه و غیر ریبه و این هم نیست، بحث اصل نگاهه و عرض شود که نگاه به اجنبیه است و فعلا هم یعنی مطلق نگاه به اجنبیه. البته بعد بحث استثناء وجه و کفین مورد بحث قرار خواهد گرفت، ولی اجالتا به عنوان یک کبرای کلی میخوایم ببینیم که ما دلیلی داریم که لا یجوز النظر الی الاجنبیه به جمیع اجزا و اعضای بدن اجنبیه یا نه، اطلاقی عمومی داریم بر عدم جواز نظر به اجنبیه علی الاطلاق و به جمیع اعضا و چه با قصد تلذذ و ریبه باشه چه نباشه. پس مدعای الان از دو جهت اطلاق داره، یکی اینکه این اجنبیه و اعضای اجنبیه همه را داره بحث میکنه از عورت به معنای خاص تا سایر اجزا، و دو اینکه این اطلاق داره بحث و مدعا از حیث اینکه قصد ریبه و تلذذ و استمتاع باشد یا نه، نگاه متعارف و معمولی است بدون قصد تلذذ و امثال اینها. و البته ممکنه که مواردی حالا استثناء داشته باشه، مثلا محارم استثناء بشه، همسر استثناء بشه یا شرایط خاصی استثناء بشه، اونها داستان بعدی است. فعلا ببینیم یه اطلاق عمومی بر حرمت نظر الال اجنبیه و الا جمیع اجزاء بدنه ها سواء به قصد تلذذ و ریبه املا وجود دارد یا ندارد. حالا ادله رو به ترتیب دیگه وارد میشیم. اولین دلیلی که ممکن است بر این قاعده عام که عدم جواز نظر باشه اقامه بشه، آیه شریفه سوره نور شماره 29 هست که از آیات مشهور مربوط به مباحث روابط زنان و مردان و اینها هست. بله آیه 30، آیه 30 سوره نور. بله که آیه شریفه که خب خیلی مشهوره که فرمودن که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سام نکنم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. این آیه، حالا ما نوشتیم 29 ایشون میفرمان 30، آیه بعدش هم به عکس هست که در مقام دوم در آینده بحث خواهیم کرد که و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن خمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا على. آیه طولانی است دیگه، میگه ابداع زینت نکنن مگر بر همسران و همینجور گروه هایی که در اونجا برشمرده میشه. این دعایی است که اینجا آمده. فعلا سخن و محل استشهاد آیه اول است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. حالا و یحفظ و فروجه هم بحث دیگری است که اونم بعد در آینده بحث میشه. اون چه که الان محل استشهاد است همین فراز اول از این آیه شریفه است که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. در ابتدا مستحضرید که سوره نور از سوری است که بخش عمده ای از آیات و آیات متعددی از آن مربوط به همین روابط زنان و مردان و مسائل مربوط به خانواده است. سوره نور به طور ویژه مربوط به مباحث خانواده و روابط زنان و مردانه و این آیه هم از آیات غرر آیات و آیات مشهور قرآن و این سوره است که تکلیف شده به این که یغضوا من ابصارهم از طرف مردان نسبت به زنان و از اون طرف هم یغضضن من ابصارهن از حیث نظر زنان به مردان. و استدلالشان روشنه دیگه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم را بپوشانند و برگیرند، به پایین بیفکنند. حالا با ترجمه های مختلفی که شده که به تدریج معلوم میشه که وجه اینا چیه. نگاه نکنند، چشم فرو اندازند، چشم بربندند، نگاه به پایین افکنند. اینا ترجمه های مختلفی است که برای یغضوا من ابصارهم آمده و وجهش هم در بحث های جدی در پیش رو روشن خواهد شد. خب استدلال اینه که یغضوا من ابصارهم و ظاهرم این است که آیه این دعایه را کنار هم که بگذاریم به قرینه تقابلش، یعنی نگاه به جنس مخالف. آیه اول می‌فرماد یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آیه دوم می‌فرماد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. این دوتا رو که مقابل هم قرار بدیم، متعلق غض معلومه که جنس مخالفه. اگر فقط آیه اول داشتیم قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهم، ممکن بود بگیم چشم پوشیدن از گناهان، معصیت‌ها، نگاه نکردن به هر چیزی، هر جایی، امثال اینها. ولی وقتی که اون طرف هم میریم که للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این تقابل نشون میده که بحث در اینجا از متمرکز روی نگاه به جنس مخالفه. به مؤمنین بگو چشمهاشون رو بپوشانند، به زنها هم بگو چشمهاشون رو بپوشانند، به اضافه این که حالا در اینجا و یحفظن فروجهن و یحفظو فروجهن و ولا یبدین زینتهن، این هم آمده، این هم قرینه میشه برای اینکه اینجا مقصود نگاهی به جنس مخالفه و مطلق هم هست، مخصوص نگاه به عورت معنای خاص نیست که انشالله عرض خواهیم کرد. و بنابراین میشود به این آیه استشهاد کرد برای حرمت نظر به جنس به زن و اجنبیه علل اطلاق، چه عورت چه غیر عورت و چه با قصد تلذذ چه بدون قصد تلذذ اطلاق داره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نگاه به زنان اجنبیه و اعضا و اجزای او نکنند. قید هم که نداره که حالا برای تلذذ و استمتاع باشه نباشه. حالا خود بحث کنیم، حالا فعلا یه تقریر اولیه خیلی خام ابتدایی است که آیه دلالت بر حرمت نظر یا وجوب غض و چشم پوشاندن میکنه و به قرینه تقابل مقصود به جنس مخالفه، و از سوم این که اطلاق داره نسبت به عورت و غیر عورت، و چهارم هم این که اطلاق داره نسبت به تلذذ و غیر تلذذ. حالا اگر هم اون را بگیره، اون بحث شما هم را بگیره، خب اون یعنی اگر هم اون باشه، حالا قدر متیقنش اینجاست به جنس مخالفه، اما حالا جنس موافق اونا دیگه باید بعد ببینیم این اصلا میتونه اون را بگیره یا نه، بحث های بعدیست. خب این استدلال اولیه است که اینجا آمده. حالا ما به ترتیب اینجا مفردات آیه و جمله ها و فقرات جمله ها و مفردات و فقرات آیه را به تدریج به همون شکلی که در آیات همیشه ما بحث میکنیم اینجا وارد به بحث میشیم و بررسی میکنیم. حالا بعضیش را خیلی سریع میگذریم، نکته مهمی نداره، بعضیش هم نکات مهمی است که از دامنه زیادی هم برخورداره که حالا چند جلسه ایشا طول بکشه، دو سه جلسه. خب این بحث اول و جهت اول بحث که خیلی اهمیت بالایی نداره، فقط اشاره‌ای بهش میکنیم، این اولین واژه آیه است که قل. حالا من جهت اول بحث را ارشاد که بله، حالا شأن نزول چون یک مسائلی داره باشه برای بعد. جهت اول همین واژه قله. خب این واژه قول در قرآن نمیدونم 300 خورده ای بار به کار رفته و سابقا هم گاهی بحث کردیم که انواع مواردی که قول در اون به کار رفته تقسیم بندی کردیم، 4-5 نوع کاربرد و استعمال قول در قرآن هست. و عرض شد که از سوالاتی که در باب قول وجود داره این است که خب همه قرآن که کلام خداست و همه قرآن را هم پیامبر از ناحیه خدا ابلاغ کرده، همه قرآن در واقع قول خدا وحی الهی است که به واسطه پیغمبر ابلاغ می شود. پس در واقع کل قرآن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک میگیم، یعنی کل این قرآن را برخوان، قم فانذر، نمیدونم آیاتی که میگه بله سوره علق رو بخونید اولش، اقرأ، نه اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بخوان. حالا اونم جایی، اونم نه البته جایی که آیاتی که میگه بلغ اینا رو برخوان، اتلو علیهم تلاوت بکن، بنابراین همه قرآن تلاوت پیامبر است از ناحیه خدا بر مردم. این یک قاعده عامه است که روشنه. اما تو درون همون چیزی که داره تلاوت میکنه، بعضی از احکام بدون واژه قله، بعضی از قسمت ها همه که میگه قل، قل الانفال لله و رسول و امثال اینها. این اون وقت محل بحث قرار گرفته که چطور در بعضی جاها قل آمده جز مقول قول پیغمبر، بعضی جا هم نیامده. پس یک قاعده عامه‌ای داریم که کل قرآن به جمیع آیات و اجزا مقول قول پیامبر است از ناحیه خدا. کلش رو پیغمبر داره بیان میکنه، تلاوت میکنه، ابلاغ میکنه از ناحیه خدا. این مقولیت کل قرآن برای پیامبر از ناحیه خداست. این مقولیت مطلقه عامه قرآنه که همش مقول قول پیامبره. در ضمن این یک مقولیت خاصه داریم، 2300 مورد، 300 و چند مورد در قرآنه که اونجا تو خود قرآن که مقول قول پیامبره فرموده است قل، یعنی خود قل و مقولیت شده، مقولیت ثانویه پیدا کرده و به این شکل ما در قرآن داریم. خب عرض شود که وجهی که برای این مسئله حالا در احکام میشه گفت، در غیر احکام شاید اینطور باشه، اینه که عرض شود که در احکامش حالا به طور خاص اینه که در این نوع موارد یه تأکدی وجود داره. این نوع مواردی که میگه قل الانفال لله و للرسول، اگرم قل نبود میگفت الانفال لله و للرسول، یه حکمی رو بیان میکرد، پیغمبرم کلن داره اینا رو ادا میکنه، قول مطلق پیغمبر هست. اما وقتی میگه قل الانفال با قل میاد آیه تنظیم میشه، یعنی این یک تأکیدی روی این حکم هست، یک عنایتی روی این حکمه. بنابراین در قرآن ما غیر از اون مقولیت عامه مفادهای قرآنی برای پیامبر از ناحیه خدا، یک مقولیت خاصه داریم در جاهایی که قل آمده جزء خود آیه شده. و وجه این هم میتواند تأکید بر اون حکم یا اون مسئله‌ای که در جای اومده، در اون آیه آمده. در احکام و برخی از معارف اینطوره. البته در بعضی جاها وجهای دیگری داره، مثلا قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، در اونجا علتش اینه که این گفتن اصلا یک اثری داره، این ذکر یا این استعاذه، این قولش یک تأثیری داره، عنایتی رو این قوله. عرض شود که و احیانا وجوه دیگری که میشه و ذکر کرد. این یک مطلب راجع به قوله که گفته شده. البته ضمناً این نکته هم گفته شده که با عنایت در جاهایی از قرآن قل هست، یه جاهایی نیست، و این میخواد نشون بده که پیغمبر هیچ تصرفی از خودش نمی کنه. این اون چی که بر او وحی میشه پیغمبر تلاوت میکنه، قرائت میکنه، و شاهدش هم اینه که یه جاهایی قل هست، یه جاهایی نیست. حالا اینا امور ثانوی است که ذکر شده و در جای خودش. در هر صورت نکته اول به اشاره وار در باب قول و وجه آمدن این جمله در بعضی از موارد ذکر کردیم. عمدتا شد وجهش همین تأکید باشه که اگر این رو بپذیریم طبعا این حکم هم در آیه یک نوع تأکدی پیدا میکنه که قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. این حکم به این بیانی که گفتیم از یک تأکد برخوردار است. این یک نکته. نکته دومم که با سریع عبور خواهیم کرد، این فراز دوم و مفرده دوم در آیه شریفه است که للمؤمنین. در اینجا هم کلمه مؤمن آمده به عنوان مخاطبان این قول. در این مسئله چند بار تا به حال اشاره کردیم که در قرآن گاهی گفته شده یا ایها الناس، گاهی گفته شده یا ایها المؤمنون، و ما احکامی که در قرآن داریم بعضی مخاطب قرار گرفتن. ناس لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا لله علی الناس داره، مخاطب ناسه. یا ایها الناس اذکروا ربکم، مثلا مخاطب یا ناس هستند، عموم بشرن. در بعضی از خطابات هم مؤمنین داریم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در حج داره لله علی الناس، در صیام داره کتب یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم، و برخی از خطابهای از این قبیل داریم. عمدتاً اونجاهایی که در قرآن در باب احکام یا برخی چیزهایی که شبیه احکام خطاب آمده، این خطابات برخی عام است و عموم بشر و جامعه را میگیره و برخی هم در اون قیدی اخذ شده و گروه خاصی که مؤمنان باشند مخاطب قرار گرفتند. بنابراین این خطابات عامه قرآن در احکام و تکالیف و معارف علا قسمینه، بعضی در اونها مخاطب عموم بشرن و در برخی از اینها خصوص مؤمنان هستن. سوال اینه که این تفاوت به چه دلیله؟ ابتداعا ممکنه کسی یک احتمالی بده که بر اساس جمود بر لفظ باشه و بر اساس این احتمال اول کسی بگوید که دقیق ما باید ملا نقطه‌ای بگیم که اون احکامی که در آن یا ایها الناس آمده اون عموم داره و شمول داره، و احکامی که در آن مؤمنان مخاطب قرار گرفته ان مختص به مؤمنانه. این احتمال فی باد الامر که ممکنه کسی به ذهنش بیاد، اما خب هیچ کس این احتمال را قبول نداره، همه قائل به احتمال، یعنی به نظر دوم و احتمال دومن که میگن این خطاباتش فرقی نداره، یعنی احکام در همون طور که در لله علی الناس یا ایها الناس اذکروا ربکم عام است و همه مکلفان را در بر میگیره، اونجاهایی هم که یا ایها الذین آمنوا آمده حکم برای همه است. و بنابراین طبق احتمال و نظر دوم قید مؤمنان و شبیه این در آیاتی که قیود فراتر از ناس ذکر شده، این مقید نیست نسبت به مخاطب، دائره تکلیف رو محدود نمی‌کنه. و احکام میگن بر اساس اون قاعده که هست، میگن احکام مشترک بین همه هست و قاعده خاصه‌ای هم که به عنوان یکی از قواعد ما داریم که الکفار عرض شود که کفار مأمور به فروع ان، فروع احکام همونطور که شامل مؤمنین میشه شامل کفار هم میشه، کفار مکلفون بالفروع، کافر هم مکلف به فروعه. ولذا اگر کافر نماز نمیخونه غیر از اینکه گناه کفر را داره و شرک را دارد، گناه ترک صیام و صلات هم داره. چرا؟ برای اینکه این خطاب همونطور که الف مؤمن را در بر گرفته با یک کافر را هم در بر میگیره. تمام این خطابات فروع متوجه چی هم هست؟ کفار هم هست. کفار و مشرکان مکلف به فروع فقهی و تکالیف فرعی هستند. این که مکلف فروع هستند در قواعد الفقهی و جایی دیگه هم بحث شده، توی خود اصول اون هم جایی آمده، دلائلی هم داره، دلائلش هم متقن و محکمه که کفار مأمور به فروع هم هستند. بر اساس اون قاعده که در جای خود باید بحث بشه و ادله نسبتا خوب و قاطعی هم داره، اون وقت قرینه ای پیدا میکنیم که این یا الذین آمنوها وجهش تخصیص حکم به خصوص مؤمنان نیست. احتمال اول میره کنار، میشه نه این وجهش تخصیص نیست، تقیید خطاب به مؤمنان معناش تخصیص و تقیید حکم اونا نیست. چی؟ نه دلیل داره، اصلا دلیل روایی داره. چه داره؟ حالا و حالا همین سوال اینه که ما از بیرون میدانیم که این احکام شامل همه میشود. حالا همین سوال الان اینه، با توجه به اینکه احتمال دوم درسته بر اساس ادله‌ای که در جای خود باید بحث کرد و ادله درستی هم داره، بنابراین کتب علیکم الصیام با لله علی الناس جلبیت از لحاظ اینکه حکم در هر دو همه را میگیره، هم کفار هم مؤمنان را میگیره، فرقی نداره. روح این مسئله و حکم اشتراک داره، فرقی نداره. منتها حالا سوال اینه که از لحاظ فنی این وجه این یا الذین آمنو چیه و شمولش نسبت به کفار چگونه است؟ این دو تا سوال وجود داره. اما سوال اول که وجه این که عرض شود که علی رغم این که خطاب در واقع شامل و عام است، چطور در بعضی از اینها یا الذین آمنو آمده، این وجوهی حالا قابل ذکره و ذکر شده. مهمترینش اینجا هم همینه که وجه تخصیص خطاب به مؤمنان اینه که یه نوع تشریف مؤمنانه و اشاره به اینه که در عمل به این خطاب و تنجز و عمل و بهرمندی از این خطاب اختصاص به مؤمنان داره، ولو روح خطاب برای همه هست، ولی کسانی از این بهره مند میشوند که مؤمن باشند. ولی زای یه نوع تشریف مؤمنه و اشاره به این که ثمردهی این خطاب و به نتیجه رسیدن آن مخصوص شما مؤمنینه. بقیه حالا میگفتیم هم که از این بهره ای نمیبردن، ولی زای برای این که تشریف مؤمن بشه و اشاره بکنه که و اینانن که از این خطاب و برکات و ثمرات شیرینش بهرمند میشن، میگه یا ایها الذین آمنو. از شود که یکی دوتا وجهی از این قبیل برای این ذکر میشه. این نسبت به اون که چرا اینها مخاطب شدن علی رغم این که خطاب در روحش عامه. سوال دومم که حالا شمول این نسبت به غیر مؤمن چگونه است؟ اینم جوابش اینه که یا این است که ما میگیم یا الذین آمنو عرض شود که ظاهرش همون مؤمنان هست، منتها میایم تصرفی در لفظ میکنیم، میگیم یا الذین آمنو، یعنی با یک محذوفی مقدری ای کسانی که می توانید از این که مؤمنان قرار بگیرید، که بالقوه داره قصد میکنه، کسانی که بالقوه می توانند مؤمن باشند. این یک وجهه که این خلاف ظاهره روشه. وجه دوم این است که امینی که ایشون اشاره کردن که یا الذین آمنو ما داریم، ولی القاء خصوصیت میکنیم، تنقیح منات میکنیم، میگیم مؤمن و غیر مؤمن در این که این تکلیف برای او ارزش داره که فرقی نداره، بنابراین القای خصوصیت میشه از مؤمن به غیر مؤمن. اینم وجه دومه که اینم البته اگر ما هیچ دلیل بیرونی نداشتیم خیلی موجه نیست. این وجه دومه برای اینکه اصل در عناوین و قیود موضوعیته، این که اولا بعدم وقتی میخواید از این موضوع برید سراغ موضوع دیگه، یا با تساوی را احراز بکنید یا اولویت را، یا منات مشترک یا فهوا را احراز بکنید. اینا با قطع نظر از ادله ویژه ما نمیتونیم احراز بکنیم. شاید خدا تکلیف را میخواست متوجه فقط مؤمنان بکنه و برای اونها مثلا یک فلسفه خاصی داره که این خطاب را و این حکم را قرار داده و برای دیگران این حکم نیست، کما این که بعضی هم گفتن، حداقل در مواردی گاهی گفته شده که این خطاب خاص مؤمنه. اینم وجه دومه که خیلی وجه قوی نیست. وجه سوم هم اینه که نه، ما با دلیل حاکم و دلیل خارجی با کمک اون میفهمیم که این خطاب برای همه هست، و الا بخوایم بگیم که یا الذین آمنو مجازش کنیم، یعنی کسی که قابلیت ایمان داره، این خلاف ظاهره، این تجوزی است که قرینه ای میخواد که نیست. وجه دوم بخوایم بگیم که الغاء خصوصیت و تنقیح منات یا حتی فهوا و اولویت ممکنه کسی به ذهنش بیاد، اونم وجهی نداره. فهوام به این شکله که کسی بگه که مؤمنی که خودش اومده تو مسیر خدا، او را مخاطب قرار میدید، اگرم تخلف بکنه عقابش میکنی، اما اون بند خدایی که از اول نیومده تو این وادی، اون بگه خطابت نمیدم، عقابتم نمیکنه. این اصلا یه نوعی عدم تساویه. بعضی در حد فهوام حتی گفتن که اگر شامل مؤمن شد و عقاب برای او میاره، حتما برای کافرم باید بیاره. ولی در این حال اینم خیلی نیست، ممکنه که واقعا یه وجهی در عالم واقع باشه که این خطاب و حکم مال مؤمنانه، مال غیر مؤمنان نیست. حالا اینا رو جواب داره، هم اولویتش هم فهم تنقیه مناطش مواجهه با اشکاله و اطمینان به اون سخته. این دو وجه میره کنار. وجه سوم درسته که بله، ما قاعده داریم که الکفار مکلفون بالفروع، الکفار مکلفون بالفروع، و طبق اون ادله این خطاب شمول پیدا میکنه. همینجوری این خطاب خاصه، ولی اون دلیل منفصل حاکم که میبینیم میگه که این شامل همه میشه. و اینم دو جور از نظر فنی، خود این وجه سوم دو جور تقریب میشه کرد. یکی این که اون دلیل حالت حکومت داره نسبت به این خطاب و دلیل موسع میشه، حکومت به نحو توسعه، یعنی اون میاد میگه یا ایها الذین آمنو، یعنی همه، که توسعه مفهومی در این میده، این میشه حکومت. مثل که میگه طواف و صلاتون، اینجا هم در واقع میگه الکفارم در شمول حکم مثل مؤمنانه. اگر دلیل این شکل باشه حکومت میشه، اگرم این نباشه دیگه اون وقت کار به خطاب نداره که بگه این رو من دارم تعمیم میدم. میگه خود حکم برای همه هست، در واقع تعمیم اون خود حکم، نه تعمیم خطاب. اینم تفاوت این دو تقریبا ظریفه دیگه، خود دقت میخواد. چی؟
به عکسش میگه این تفاوت کلی اون عدده کلی هست که برای همه مؤمنین و کفار هست. اما این آیات خواب چون خواسته یا آیات این تخصیص میده اون عدده کلی،
بله
این تخصیص میشه روات بدو دسته.
نه 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 نه، اون ادله‌ای که آمده کفار مکلف فروعن، اون قابل تخصیص اونجوری نیست. نه، بنابراین سه وجه اینجا ذکر شد و در هر صورت الکفار مکلفون بالفروع، و للمؤمنین گفتن در این آیه و آیاتی از این قبیل تشریفه و یه نوع تأکید و تشریفه، و الا خطاب عموم داره. حالا یا نفس خطاب به برکت دلیل حاکم شمول پیدا کرده، یا مفاد حکم با اون دلیل منفصل شمول پیدا کرده بدون اینکه حکومت در کار باشه. اینم در خصوص این للمؤمنین در آیه. بله بله بله، حالا اون نکته هم آمده که گاهی، حالا خیلی نمیشه کامل ازش دفاع کرد، ولی گاهی هم اینجور گفته میشه که حکم گاهی گاهی تشریف مخاطبه، گاهی اهمیت بیان اهمیت حکمه. قول الاسواد که ببخشید میگه یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، در واقع صیام رو میخواد بگه، یک تکلیف مهمیه. اینم بعضی اینو گفتن، مثلا این ماده نقض داره دیگه. حالا مثلا صیام و حج مثلا بگیم این مهمتره، یا همه جا نمیشه این را پایبند بود، ولی احتمال اونم داده شده. این هم یک مسئله جهت دوم در آیه شریفه. جهت سوم بحثم در آیه شریفه در همین مؤمنینه که طرحش میکنم و بحثش رو احاله میدم به مباحث سابق و جاهای دیگه. و اون اینه که مؤمن یعنی کی؟ مؤمن یعنی کی؟ اینجا هم 3-4 احتمال وجود داره. یکی این که مؤمن که میگیم یعنی خاص الخاص مقصوده، یعنی مسلمان شیعه اثنا عشری عادل مطیع امر و نهی خدا، مؤمن واقعی که هم اون واجد اون اعتقادات و صاحب اون اعتقادات حق است، هم در مقام عمل ملتزمه، یعنی عادله. این مؤمنه به معنای خاص و اخص و خاص الخاص، یعنی معتقده به همه عقاید حق به انضمام التزام به اونها در مقام عمل که میشه عدالت. این یک احتماله. احتمال دوم این است که عرصات که مؤمن در اینجا یعنی همون مؤمن اعتقادی که در اصطلاح فقهی هم میاد. مؤمن در اصطلاح فقهی یعنی شیعه اثنا عشری دیگه، کار به اون التزام عملی و عدالت و اینها در این مفهوم نداریم، بلکه مقصود مؤمن اعتقادی است، شیعه اثنا عشری. و عرصات که اینم احتمال دومه. و احتمال سومم اینه که کسی بیاد بگه که نه، معنا بازم از این عام‌تره. مؤمن در اینجا یعنی همون ملتزم به عقاید مشترک اسلامی، بگیم این اصطلاح مقصوده. و مؤمنین در این خطابات اونهام را همه مسلمانانی که به اون عقاید اصلی مشترک ملتزمن اونا را در بر میگیره. و عرض شد که این حداقل 3 احتمالیه که در این مؤمن داده میشه. و
متوجه بحث قبلی خصوصیت دقت
تمام علی اثر، بله نه نداره همین الان. بله اون تا حالا این کدام مقصوده از شبد که یه وجوه ظریفی هم برای این مسئله سابق گفتیم که این در واقع حالت وجه چهارم تفصیلی میشه که به این شکله که مؤمن یعنی کسی که به ما انزل الله ایمان داره. حالا یه زمانی هنوز ولایت اونجور جا نیفتاده، کسی به اونم اعتقاد نداشت، مؤمن به شمار میومد. ولی وقتی که ولایت ابلاغ شده و جا افتاده، مؤمن کسی است که به ولایت هم اعتقاد داشته باشه. که در واقع مؤمن یعنی مؤمن به ما انزل الله. حالا ضمن اینم باز چند احتمال در ذیل خود اینه که در جای خودشه. این 3 یا 4 احتمالی که در اینجا متصوره. از خاص الخاص ما رفتیم اثنا عشری عادل، این ما از خاص رفتیم جلو. این اول. دو اینکه مؤمن یعنی اثنا عشری اعتقادی شیعی. 3 این که نه، مؤمن در اینجا یعنی همون مسلمان ملتزم به عقاید مشترکه. 4 ملتزم به ما انزل الله، که در زمان ابتدای بعثت که هنوز ولایت چی نبوده، اگر کسی انتقاد به ولایت هم نداشت، مؤمن به شمار می اومد قبل از این که تثبیت بشه اعتقاد به ولایت. اما بعد از اون که تثبیت شد دیگه نه، در واقع ملاک اعتقاد به ما انزل الله، کار به عمل هم نداره، اعتقاد به اونی که ما انزل الله. هر که ما انزل الله رو بپذیره میشه مؤمن. حالا یه وقتی ما انزل الله رو هنوز ابلاغ نشده بخشش، اعتقاد نداشته باشه مانعی نداره، ولی اگه ابلاغ شده اون وقت دیگه مؤمن به شمار نمیاد. این حالا احتمالات چهارگانه است که اینجا متصوره. اما حالا اون نکته‌ای که ایشون اشاره کرده اون نکته درستیه و اون نکته اینه که این تست با توجه به بحث قبلی، این بحث فقط یه بحث تفسیریه، یه بحث مفهوم شناسیه که البته مهمه، درست هم اثبات کار بشه، خیلی اثر فقهی نداره، برای اینکه حالا هر چه مقصود باشه قاعده عامه‌ای داریم که الکفار مکلفون بالفروع. اون که میگه الکفار مکلفون بالفروع به طریق اولا میگه همه فرق مسلمین، همه آحاد مسلمانان اونا مکلفن. ولی ذا اگر بگیم خاص الخاص هم بگیم یا ایها الذین آمنو، یعنی مسلم مؤمن مسلمان شیعه اثناعشری عاده، بازم حکم را تخصیص نمیزنه، حکم برای همه است. ولی ذا یه بحث کاملا تفسیری میشه، جنبه فقهی خیلی دیگه نداره. این سه تا مبحث تا بریم یغوزو و بحثای جدی‌تر بعدی انجام. Oh.